أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز عرض کردم مرحوم شیخ انصاری می فرمایند استصحاب مربوط به شک در رافع، نه شک در مقتضی. اگر شک در مقتضی باشد استصحاب حجت نیست، باید مقتضی موجود باشد. شک کنیم آیا برای این مقتضی مانعی آمد یا نه، استصحاب عدم مانع بکنیم. دلیل شیخ انصاری را هم دیروز نقل کردم. چیزی که مسئله را مشکل کرده است این که شیخ انصاری ملتزم به این مسئله نیست. خیلی جاها میبینیم که مخصوصا در مکاسب ایشون استصحاب میکنند در حالی که شک در مقتضی است، نه شک در مانع. دلیلی هم که اینجا میآورند به ساحت مقدس شیخ انصاری نمیخوره. نسبت نقض را به یقین نمیشود داد، باید به متیقن داد. به متیقنم بدیم مجازه، شک در مقتضی ابعد المجازه، شک در رافع اقرب المجازه. و اذا دار الان بین اقرب المجاز ابعد المجاز اقرب المجاز مقدمه، پس استصحاب در شک در رافع حجت نیست. خب سر تا پای این قضیه به مقام قدس شیخ انصاری نمیخوره. دیروز میگفتم نسبت نقض را به یقین دادن هم جایزه، هم حقیقت مجاز نیست. نسبت نقض رو به متیقن دادن تفاوتی نمی کند بین این که شک در مقتضی باشد یا شک در رافع باشد. و این که احد ما اقرب المجازات دیگری ابعد المجازات، این یه ادعاست. و دوران امر بین اقرب المجازات و ابعد المجازات، اقرب المجازات و باید بگیریم نه ابعد المجازات. اینم صرف ادعاست. ازا معنای استصحاب لا تنقض اليقین بشک، نسبت نقض رو به یقین میدیم، عالی هم هست. اصلا معنای لا تنقض اليقین بشک معناش این است، حقیقت ادعاییه، میگه تو یقین داری. و نسبت نقض را به یقین میده و ادعا میکنه کسی که قبلا یقین داشته الان اون یقین را نداره، میگه تو یقین داری پیش من، یعنی من شارع مقدس میگم تو یقین داری، اگر یقین دار بودی چه میکردی؟ بر طبق یقین عمل میکردی؟ حالا هم که سابقا یقین داشتی الان نداری، بر طبق همون یقین عمل بکن. و این حرفایی که شیخ بزرگوار فرمودند سر تا پاش ادعا بیش نیست، به مقام شامخ شیخ هم نمیخوره، لذا ما مدعی هستیم. استصحاب شک در مقتضی باشد حجت، شک در رافع هم باشد حجت. مثلا این حرفای این، اگر بخوایم حرف مرحوم شیخ انصاری رو بپذیریم، خیلی جاها استصحاب جاری نیست که خود شیخ انصاری جاری میدونن. مثلا در باب نماز جمعه، میدانیم نماز جمعه یا واجب عینی یا واجب تخییری بوده، الان نمیدونیم اون وجوب هست یا نه. خب این شک در مقتضی است دیگه، شک در رافع نی، شک در مقتضی است. به این معنا نمیدونیم آیا اون دلیل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا اذا یوم الجمعه، برید نماز جمعه، نمیدونیم آیا این مختص به زمان حضوره یا زمان غیبت هم میگیره، یعنی اختزای وجوب را نمیدانیم چه اندازه است. مسلم پیش شیخ انصاری استصحاب هست و اون کسانی که نماز جمعه رو واجب تأخیری حالا یا واجب عینی میدانن از همین راه میان جلو، و شیخ انصاری هم راجع به نماز جمعه همین استصحاب میکنه دیگه. نماز جمعه در زمان پیغمبر اکرم واجب بود، الان نمیدونیم واجبه یا واجب نیست. واجبه. در باب مثلا طهارت، وضو گرفته است، بعد وضو تحریک شده است، وضعیه مضیه از او بیرون آمده است، نمیدونه آیا وضو هنوز داره یا نه. خب استصحاب کن دیگه، استصحاب میکنه، میگه من با طهارت بودم الان با طهارتم، شک در مقتضی. شک در مقتضی به این معنا که نمیدونه طهارت اینقدر عرضه داره که بعد مدیم باشه یا این عرضه را نداره. اذا همین استصحاب طهارت را مرحوم شیخ انصاری در باب طهارت جاری میکنن دیگه، اونم نه یه جا، ده بیست جا در کتاب طهارت ایشون شک در مقتضی در باب طهارت را هم غسل و هم وضو و فروعات دیگه همه همه میگن استصحاب. وضو داشته، الان نمیدونه وضو داره یا نه، میگه وضو داشتم. مثلا میداند که خواب در مقابل سنی ها که میگن خواب وضو رو باطل نمیکنه، این میدونه خواب وضو رو باطل میکنه، اما چورتکه، هنوز مسلط بر دل نشده، نمیدونه آیا وضو داره یا نه، استصحاب طهارت میکنه، شک در مقتضی است دیگه. در باب عقود مثلا عقدی رو خونده، طلاق را مثلا عقد را به فارسی خونده، الان نمیدونه این عقد صحیح هست یا نه، شک در مقتضی است، استصحاب عدم داره. یا عبارت را عربی نخونده فارسی خونده، نمیدونه آیا این عقد منعقد شده یا نه، میگه عقد منعقد نشده. یا به جای هیئت طالق انت خلیه میگه، نمیدونه آیا انت خلیه اون اختزا رو از بین برده یا نه، استصحاب ازدواج، استصحاب نکاح میکنه و امثال اینا. از اول باب طهارت تا آخر باب دیات استصحابها باید بگیم 190ش مربوط به شک در مقتضی است، نه شک در مانع. 190 حالا همین را من بگم، لذا در همین جا ما قالب این استصحاب ها را میگیم استصحاب دوگانه است، هم میتواند استصحاب مقتضی بکنه، استصحاب طهارت، استصحاب بقای عقد، استصحاب عدم وجود ازدواج، هم میتواند استصحاب عدم مانع بکنه یا استصحاب مانع بکنه. معمولا همینجور که استصحاب عدم مانع میشد کرد، استصحاب مقتضی میشد کرد، و ما بگیم حتما باید استصحاب مقتضی نکنیم، استصحاب مانع بکنیم، یه دلیل محکمی میخواد که ما بگیم استصحاب مقتضی حجت نیست. بله، فرمایش ایشون هست غالب جاها، خیلی جاها هم اون شک در مانع نیست یا شک در مقتضی نیست، اما کمه. معمولاً هر کجا شک در مقتضی باشه استصحاب مقتضی داره، همون وقت استصحاب عدم مانع هم داره، هر کجا استصحاب عدم مانع داره استصحاب مقتضی هم داره. دوتا با هم. و این که مرحوم این فرمایش ایشون مرحوم ناینی هم فرمودن از کسانی که این حرف را پیگیری کرده، یکی از شاگردهای شیخ انصاری است مرحوم حاج آقا رضای همدانی در اصول در حاشیه بر فرائد، ایشون خیلی پافشاری داره که شک در مقتضی حجت نیست. یکی هم مرحوم ناینی، مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه، با فردی که انصافاً فحل در اصوله اما نمیدونم چی در نظر مبارکشون بوده اینجا که شک در مقتضی رو حجت نمیدونند و میگن استصحاب شک مربوط به شک در رافعه نه شک در مقتضی. اما همین مرحوم ناینی اگر مطالعه بکنید بیش از مرحوم شیخ انصاری نداره، یعنی من نتونستم بیش از اون چه شیخ انصاری فرموده از کلمات مرحوم ناینی چیزی استفاده بکنیم. لذا در اصول متأخرین مشهور شده که دو نفر با شیخ انصاری متابعت کردند، اما همین دو نفر هم مثل شیخ انصاری تو فقه وقتی رسیدن به استصحاب فرق نگذاشتن بین این که شک در مقتضی باشد یا شک در رافع باشد. و همین مرحوم حاج آقا رضا احمدانی، شما اگر برید تو کتاب طهارت تو کتاب صلاتش بارها به طور ناخودآگاه میبینیم که استصحاب را جاری میکنه و غفلت دارن از این که شک در مقتضی است یا شک در مانع. همین مقدار که یقین سابق باشد و شک لاحق، همین مقدار که دو تا قضیه یکی متیقنه یکی مشکوکه عین هم باشند از نظر زمان با هم تفاوت داشته باشند، یعنی رکن استصحاب را دو تا قضیه یکی متیقنه یکی مشکوکه، دو تا قضیه هم عین یکدیگه زمان با هم تفاوت میکنه، اول یقین بعد شک اول متیقن بعد مشکوک، ببینیم که استصحاب جاری میکنند و این قرد قرد این که این حال شک در مقتضی و حجت نیست. و یه جمله که دیروز عرض میکردم الانم عرض کنم، مرحوم شیخ انصاری مسکه نتونستن اصلا مثال پیدا کنند، رفتن به یه مثال عوامانه، این که یه چراغی رو روشن کردیم یه دفعه میدونیم این چراغه پر از نفته تا صبح این نفت داره، لذا اگه مانع تو کار نیاد تا صبح میسوزه. حالا شک میکنیم آیا باد اومد این چراغ خاموش کرد یا نه؟ شیخ گفتن اینجا استصحاب داره، بگو باد نیمه. و اما اگر این شکمون برگشت به این باشه شک در مقتضی، نمیدونیم این لامپا پر از نفت بود یا نه و آیا زمینه داشت تا صبحی بسوزه یا نه، گفتن همینجا شک در مقتضی است استصحاب جاری نیست. در حالی که خب مرحوم شیخ انصاری مثلا باید به باب طهارت و باب صلات و برن در معاملات و باب عقود و باب ایقاعات و زیادم مثال هست، زیاد مثاله معمولا 190 به بالا در استفهام ها شک در مقتضی. بله هر کجا الا کم نادرن الان یادم نی، هر کجا که شک در مقتضی شک در رافع هم هست، هر کجا شک در رافع شک در مقتضی هم هست. همین جور که استصحاب مقتضی میتونم شک در مقتضی است، استصحاب میتونم در مقتضی جاری بکنم، همین جور هم در مانع میتوانم استصحاب عدم مانع بکنم. تقریبا میشه دیگه نزاع، نزاع لفظی. خلاصه این حرف مفصله که مرحوم شیخ انصاری در فرائد می‌فرمایند استصحاب مختص به شک در رافعه، اما اگر شک در مقتضی شد استصحاب نداریم. مسئله دیگری که مرحوم شیخ انصاری باز در اینجا متعرض شدند استصحاب در امور عقلیه. گفتن استصحاب مختص به تعبدیات و در امور عقلیه ما استصحاب نداریم. دلیل که میخوان بیارن میفرمایند برای این که در امور عقلیه دائر مدار وجود و عدمه، مثل همون یقینی که سابقا گفتن یقین یه امر قهریش دائر مدار وجود و عدمه، اینجا هم همین فرمایش رو فرمودن. گفتن در احکام عقلیه دائر مدار وجود و عدمه، پس شک اصلا نمیاد، یا هست یا نیست. ما استصحاب نقد به استصحاب یقین به نقد بدیم، نقد به یقین بدیم جایز نیست. اون وقت گفتن که استصحاب مربوط به تعبدیاته. این هم نمیفهمیم یعنی چه. برای این که استصحاب یه امر عرفی است دیگه. وقتی یه امر عرفی باشه به عبارت دیگه یه امر عقلایی است، اون عقل دقیق فلسفی که اصلا این جاها نمیاد. امر عقلایی، امر عقلایی، عقلا اینجوری هم که اگر یه یقینی داشتن بعد یه شکی براشون پیدا شد، طبق اون یقین عمل میکنن تا یقین پیدا کنن یقین اول از بین رفته. به عبارت دیگه لا تنقض یقین به شک بل انقضه به یقین آخر، این یه امر ارتکازیه، یه امر عرفیه، یه امر عقلیه. یقین داره، طبق اون یقین بهش میگن علم ارتکازی، طبق اون یقین میره جلو تا یقین پیدا کند که اون یقینش از بین رفته، اون یقین زائل شده، اون متیقن زائل شده. خب عقلا استصحاب زیاد دارن دیگه. وقتی استصحاب زیاد داشتن معنای عقلا استصحاب دارن یعنی استصحاب در امور عقلیه جاریه. اگه شیخ انصاری بخوان بفرمان که استصحاب مربوط به فلسفه نیست، تو فلسفه استصحاب نمیاد، خب حرف خوبیه. ما در امور عقلیه، در امور دقیق فلسفی، تو منطق استدلال میخواییم و استصحاب و حتی اماره و اینا فایده نداره. خیلی خوب. و اما اگر اومدیم تو فقه، تو عرفیات، وقتی بیایم تو عرفیات همجور که اماره حجته، استصحاب هم حجته. و نمیدونم چرا شیخ انصاری در باب امارات این حرف رو نمیزنن. خب در باب امارات هم بگن که اماره آیا در امور عقلی جاریه یا نه، بگن جاری نی، در حالی که عقلا اصلا زندگیشون میچرخه روی امارات. استصحابش هم همینطوره. یعنی الان اگر ما استصحاب نداشتیم اختلال نظام لازم میاد، اگر ما اماره نداشتیم اختلال نظام لازم میاد، اگر ما قاعده فراق و قاعده تجاوز و اصالت و صحت فعل الغیر نداشتیم اختلال نظام لازم میمه. همه اینها عقله، اما نه اون عقل دقیق فلسفی. به عبارت دیگر بنای عقلا برای این که بتونن زندگی بکنن، عقلا برای این که بتونن زندگی بکنن اماره درست کردن. یعنی دیدن با یقین نمیشه بره جلو، کمبود پیدا میشه، اماره درست کردن. میتونندم این اماره خیلی اوقات خلاف واقع میشه، اما خوب بشه، اختلال نظام لازم نیو، اماره درست کردن. دیدن کمبود دارن، استصحاب درست کردن برای اینکه نظام بچرخه، زندگی بچرخه. دیدن اگر قاعده فراق و اصالت و صحت فعل غیر نداشته باشند زندگی نمیچرخه، اختلال نظام لازم میاد. قاعده فراق درست کردن، اصالت و صحت درست کردن، تمام اینها قواعد و قلائیه. گاهی اماره است چون کاشفیت داره، گاهی اماره نیست اما کار اماره را میکنه چون کاشفیت نداره. من جمله استصحاب اینجوره، استصحاب کاشفیت نداره، اماره خب کاشفیت داره فعل جمله. لذا شارع مقدس اومده تتمیم کشف کرده، گفته این کشف ناقص را من تمام قبول میکنم. عقلا هم تو عقلا کشف ناقص را به جای کشف تام قبول کردن، اماره رو حجت کردن. اما گاهی کاشفیت نیست مثل استصحاب. در وقتی که یقین رفت و شک باقی مون، دیگه کاشفیت نداره اما کار اماره رو میکنه. کار اماره رو میکنه یعنی چه؟ یعنی یک اصلی از اصول برای این که چرخ روزگار بگرده گفته اصلا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقینه آخر. لذا این جمله مرحوم شیخ انصاری هم که استصحاب در امور عقلی جاری نیست، نمیدونی مرادشون چیه. اگر مرادشون اینه که استصحاب در فلسفه نمیاد، استصحاب در امور یقینی نمیاد، خب اماره هم نمیاد. اگر مرادشون اینه که استصحاب اصلا در میان عقلا نیست، میگیم نه، استصحاب دوش به دوش اماره، اماره در میان عقلا هست، استصحاب هم در میان عقلا هست. فرقش این است که اماره کاشفیت داره، استصحاب این کاشفیت رو نداره. او رو اسمش رو میذارن اماره، یعنی میرمایانت واقع را. به اون میگن اصل، یعنی تعیین وظیفه تو ظرف شک، و هیچ تفاوت با هم نداره. همینطور که اماره در امور عقلا هست، استصحاب هم هست. همینطور که استصحاب هست، قاعده فراغ و قاعده ید هم هست و تفاوتی نیست. و همه اینا همینجور که در فقه میاد، در تعبدیات میاد، در امور عقلی یعنی امور عقلایی هم میآید. بلکه به عکس میگیم، میگیم اصلا ما در تمام اصولمون تابع عقلا هستیم، هر چه گفتیم در میان عقلا هم هست. خیلی در اصول کم پیدا میشه یه قاعده تعبدی که عقلا نداشته باشن. عقلا براعت دارن. شما هم اسمشو میذارید براعت عقلی. عقلا قاعده تأخیر دارن، دوران بین محظورین دارن، عقلا اشتغال دارن، عقلا استصحاب دارن. و ما هم وقتی که بحث میکنیم براعت عقلی درست میکنیم، براعت نقلی درست میکنیم. براعت عقلی همون براعته، براعت نقلی هم همون براعته. و از اول اصول تا آخر اصول یعنی بنای عقلا. بس ناقصه، اجازه بدید بازم درباره صحبت کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.